بسم الله الرحمن الرحيم. درباره مطالبی که در جلسه گذشته گفته شد بعدی سوالات شده بود که به خاطر جواب اون سوال ها به خاطر رفع ابهامی که هست چند مطلبی باید عرض بشه. مطلب اول این که در صفحه 280 صفحه 20 کلمه ملالعکس آمد. من اینو توضیح دادم، ملالعکس متمم اولویت، متمم افعال تفضیله، یعنی علیت بعضی و معلولیت دیگری اولا از عکسش نیست. مطلب دوم این که سوال کردند در همین موضعی که الان صحبت کردیم که جسمی یا برزخی بخواهد منشأ برزخ دیگر شود، گفتیم که اولویتی ندارد از عکسش که اون برزخ دیگر منشأ این بشود. خب این تمام شد، ولی سوال کردن که چه عیب داره مجردی، موجود مجردی یک جسمی رو ایجاد کنه، بعد این جسم به خاطر وجودی که پیدا کرده ترجیح پیدا کنه بر جسمی که هنوز وجود پیدا نکرده و با این رجحان اون جسم دیگر رو ایجاد کنه. جسمی منشأ جسم دیگر بشود و رجحان هم داشته باشه، رجحانشون وجودی است که اولا بهش داده شده، یعنی موجود مجرد به یک جسمی وجود بده، اون جسم با گرفتن وجود رجحان پیدا کنه بر جسم دیگری که هنوز موجود نشده و اون جسم دیگر رو موجود کنه. این چه ایراده داره؟ البته ایشون یعنی شیخ اشتاق فرمود که ما بعدها خواهیم گفت که جسم نمیتواند منشأ جسم دیگر شود، ولی این دلیل دیگه بود، یه دلیل دیگه بود، دلیل داشتیم که جسم نمیتونه منشأ جسم دیگر شود. با توجه به دلیل اولی که فرمود والحدس و یحکم، با توجه به این دلیل، با قطع نظر از اون دلائلی که میگن جسم نمیتواند منشأ جسم شود، با قطع نظر از او چجوری میتونیم الان این اشکال رو جواب بدیم که جسمی منشأ جسم دیگر میشود؟ در دلیل اولیشون گفت رجحان ندارد. خب ما رجحانش رو درست کردیم، رجحانش این بود که موجود مجرد به این جسم اول وجود بده، بعد این جسم اول منشأ وجود جسم دوم بشه. سلام علیکم. جواب اینه که شیخ اشتاق در عبارت والحدس و یحکم بأن الجواهر، سلام علیکم، داره فرضی رو مطرح میکنه که دو تا جسم بدون دخالت موجود مجرد بخوان یکی منشأ دیگری بشه، بدون دخالت موجود مجرد. و در این فرضی که سائل کرده بود، موجود مجردی دخالت میکرد و یکی از دو جسم رو ایجاد میکرد، بعد وقت جسم دیگه میخواست جسم بعدی رو ایجاد کنه. این از بحث شیخ اشتاق بیرونه. شیخ اشتاق در جایی بحث میکنه که موجود مجرد دخالت نکنه، فقط خود جسم ها بخوان در محدوده خودشون تأثیر و تأثیر داشته باشن و فرمود هست اجازه نمیده. پس این اشکالا وارد نیست و این سوال هم جواب داده شد. سوال دیگری که شد این بود که حدس، حکم به حدس شد در اینجا، در حالی که ایشون داره استدلال میکنه، میگه یکی از دو جسم اولویت بر جسم دیگر ندارد و وقتی که اولویتی نباشد معنا نداره که ما یکی رو منشأ دیگری قرار بدیم. این استدلاله، چجوری حکم به حدس میکنه؟ جواب دادم که حدس استدلاله، فکرم استدلاله، حدسم استدلاله، حدس محصول استدلاله، فکرم محصول استدلاله، منتها استدلال اگر تدریجی به ذهن بیاد بهش میگن فکر، اگر سریع به ذهن بیاد بهش میگن حدس. سلام علیکم. هر دو استدلاله. این درست نیست که ما بگیم حدس استدلال نیست. بله. بعد سوال دیگری شده بود، سوال سوم چهارم، مطلب چندم دیگه نیست، مطلب چهارم نیست که، مطلب چهارم. سوال دیگری شده بود که شما گفتید جوهر قاصق رو وقتی که رسیدگی میکنیم میبینیم که جوهریتش امر اعتباری، قاصقیتش امر عدمی، پس باید همون خصوصیاتش رو ملاحظه کنیم که وجود هر شئی به همون خصوصیاتش. این فرمایش شیخ اشراق بود. اشکال کردم که هیئت مظلمه هم ظلمتش امر عدمی است، پس او هم نباید وجود خارجی داشته باشه. عرض کردم بله، ظلمتش امر عدمی است، همون سه که قاصقیت جوهر امر عدمی است. ولی فرقی بین جوهر قاصق و هیئت مظلمه هست و اون اینه که در جوهر قاصق جوهریتش هم انتزاعی است، در هیئت قاصق هیئتش انتزاعی نیست. اگر در هیئت مظلمه هیئت انتزاعی می بود، اونم حکم جوهر پیدا می شد. همونطور که جوهر قاصق وجود نداشت، وجود خارجی نداشت، هیئت مظلمه هم وجود خارجی نداشت. اما چون هیئت امر حقیقی است، برخلاف جوهریت که امر اعتباری است، حکمی رو که در جوهر قاصق گفتیم نمیتونیم در هیئت مظلمه سرایت بدیم. هیئت مظلمه وجود خارجی داره. اینم چهار مطلب. سوال اخیری که شده بود این بود که اگر جوهریت در خارج نیست، قاصقیت هم در خارج نیست، فقط اون خصوصیات در خارج هست، اون خصوصیات عرض هست، این عرض به چی متکی است؟ جوهریت که نیست، قاطقیت هم که نیست، فقط این عوارض هست. این عوارض در خارج خودشون تنها که نمیتونن موجود باشن چون عارض هست، پس به چی متکی هست؟ جواب دادم که در خارج ایشون قبول داره که جسم هست. جسم هم همون صورت جسمیه میدونه، همون امتداد جوهری میدونه، یا ازش تعبیر میکنه به هیولا، بالاخره همون جسمی که خودش قائله، همون جسم بسیط، اونو قائله که در خارج هست و همونم متکای این عوارض خاصه است. ایشون میگه این جوهر قاصق در خارج نیست، یعنی جوهریتی که شما برای جسم فرض میکنید یه امر اعتباری است. جسمی در خارج داریم، جوهریت براش اعتباری است، قاصقیت هم براش عدمی است. نه ما چیزی در خارج نداریم، چیزی به نام جسم در خارج داریم. اگر بهش میگیم جوهر قاصق، جوهریتش اعتباری است، قاصقیتش هم عدمی است. پس ما جوهر قاصق به ما و جوهر قاصق نداریم، ولی جسم داریم و همونم متکای این عوارض مخصوص است. پس اینم اشکال اخیر بود جواب داده شد. نه، اینو ما تجربه کردیم که نمیشه که جسمی باشد و هیچ عوارض نداشته باشد. اینو تجربه چی رو رد نمی کنه؟ نه، ما اینو این اصلا بیان نکردیم. این که جسمی باشد و عوارضی نداشته باشد این رو بیان نکردیم. ما فقط گفتیم که در جهان خارج آن چه که ما به تجربه یافتیم اینه که عوارض همراه جسم هست و خصوصیات همراه جسم هست. ما مهم برامون این بود که بگیم جوهریت و قاصقیت رو در خارج نداریم، اون چه در خارج داریم عوارضه. منطقه سوال شد که این عوارضی که شما در خارج دارید به کجا متکی است؟ هر چیزی به جسمی که هست متکی است. بله، بله، جسمی در خارج نداریم که عوارض نداشته باشه. چون اگر جسم بخواد عوارض نداشته باشه فقط همون جوهر قاصق باشه. جوهر قاصق که چیزی نیست. به تجربه هم اینم باید اضافه کنیم، به تجربه هم دیدیم که کیفیات و عوارض و خصوصیات هستند. اون وقت میفهمیم که آنچه که ما در خارج داریم همین خصوصیاته. جوهر قاصق و خصوصیات یا اونکه که از جمله خصوصیات هم شاید خودمون جسم باشد. البته ایشون خصوصیات رو جسم نگرفت، عبارت از شکل معین، مقدار معین، وزن معین، عین معین و میشه گفت ماده معین. ماده معین به تعبیر مشا ماده معینه، به تعبیرشون جسم معینه، چون ایشون جسم رو با ماده یکی میگیره. هیولا که قائل نیست، جسم رو با ماده یکی میگیره. پس باید یه چیزی هم اضافه کنیم که تجربه هم در اینجا دخالت داره. یعنی اون چه که ما دیدیم، اون چه که دیدیم اینه که کیفیات هم همراه جسم هست. پس خلاصه این مطلب اینه که جوهریت رو ما در خارج نداریم، فاسقیت رو نداریم. اون چه که در خارج داریم خصوصیاته، اون چه که در خارج داریم خصوصیاته. بعد سوال میشه که این خصوصیات به کجا متکیه؟ اون وقت جواب داده میشه که جسم، به جسم متکیه. ایشون میخواد ثابت کنه که هرچی که ما در خارج داریم خصوصیاته. همین بیانش هم رسون که خصوصیات ما در خارج داریم، چون جوهریتی نیست، خاصیتی نیست. خصوصیت رو از این طریق ثابت نمی کند. دقت کنید سوال شما به این صورت جواب داده میشه. خصوصیت رو از این طریق ثابت نمی کند که ما چون هیچی در خارج نداریم پس باید خصوصیت رو داشته باشیم، یا اینکه چون جوهر قاصق رو در خارج نداریم پس باید خصوصیت رو داشته باشیم. دلیل ایشون بر داشتن خصوصیت این نیست که جوهر قاصق در خارج نیست. تا اگر ما گفتیم جسم در خارج است پس نتیجه بگیرید که خصوصیت در خارج نیست. دلیل ایشون بر این که خصوصیت در خارج است همون تجربه است. ایشون میگه جوهر قاصق رو ما در خارج نداریم، آنچه که در خارج هست جوهر قاصق به علاوه خصوصیاته، که خصوصیات باید باشن تا جوهر قاصق در خارج موجود بشه. جوهر قاصق به علاوه خصوصیاته. وقت اون جسم بودن هم از باب این که متکای خصوصیاته باید در خارج موجود باشه. بله، اگر خارج از عالم عنصر یا خارج از عالم افلاک جسمی داشته باشیم، در اونجا احتمالش هست که خالی از خصوصیات باشه، چون اونو ما تجربه نکردیم. جوهر خواهد بود، منتها جوهرت شما اعتبار میکنید. نه اگه عوارض هم باشه جوهر نخواهد بود. ایشون اعتقادش اینه، در صورتی هم که عوارض در خارج موجود باشن جوهر در خارج نیست. ایشون در جای خودش بیان کرد که جوهر انتزاعیه حتی در جایی که عوارض هم باشن. اطلاق جوهر میشه، ولی اطلاق جوهر میشه یعنی اینکه یه انتزاعی شما میکنید، اعتباری میکنید، اون اعتبارتون رو بر این موجود خارجی حمل میکنید و صدق میدید. این دلیل نیست که اونی که در خارج جوهره. ایشون قبول نداره جوهر در خارج باشه. مشا معتقد است. الان شما با اون حرفی که از مشا گرفتید به ایشون اشکال میکنید. با مبنای خودشون حرف بزنیم میبینیم که درسته. ایشون میگه جوهریت در خارج نیست. بعد از اینکه خصوصیات رو هم شما در خارج یافتید، بازم جوهر در خارج نمیابید. چه جوهر خالی، چه جوهر با خصوصیت، اصلا جوهر در خارج نیست. اون چیزی که در خارج است، ما اسمش رو میذاریم جسم. یا ما اسمش رو میذاریم هیولا، ولی اون که مشا هیولا رو چیز دیگه میگن که ما قبول نکردیم. این مباحثی که گذشته. ایشون میگه من اون بعد جسمانی رو یا اون امتداد جوهری رو اسمش رو میذارم جسم و اون در خارج هست. اما چیزی به نام جوهر ما در خارج نداریم. یه چیزی در خارج داریم که ازش جوهر رو شما انتزاع میکنید، که اون چیز همراه خصوصیات. خصوصیات در خارج هستن، اون چیز هم در خارج هست، ولی جوهر در خارج نیست، قاصق هم در خارج نیست. از این طریقشون دو مطلب رو بیان کرد، هم این که جوهر قاصق رو ما در خارج نداریم، هم این که جوهر قاصق همیشه همراه با خصوصیات یافت میشه. اما یافت میشه نه به این معنی که بعد از این که خصوصیات آمدن این وجود خارجی پیدا میکنه و تحقق داره. بله، اونی که تحقق داره چیزیست که منشأ انتزاع جوهر و قاصق می شود، ولی خود جوهر و قاصق در خارج می شود. بله، چیزی غیر از هیئت و عوارض بله در خارج هست، و الا این هیئت و عوارض متکا پیدا نمی کنه. ایشون بعد جوهری رو قائله که در خارج هست، این جس در خارج هست با عوارض، همراه عوارض، این جوهر قاصق در خارج نیست. جوهر قاصق به ماه و جوهر قاصق در خارج نیست، ولی همینطور که ایشون فرمودن مصداق جوهر قاصق در خارج هست، مصداقش که همون جسمه در خارج هست، ولی جوهر قاصق به ماه و جوهر قاصق در خارج نیست، هم به اعتباری است. بله بله جوهر قاصقی که ما در عالم عناصر داریم یا در عالم افلاک داریم، این نما یوجد مال خصوصیات. خارج از چیز، بله خارج از این عالم، بله موش. آخه خارج از اینم که ما جسم نداریم، بله نه ایشون عکسشو میفرمان، میفرمان جسم باشد این خصوصیات نباشه. بله جوهر خواهد بود، یعنی جوهر باید شکل ها میشه. آخه جسم هم بدون خصوصیات ممکن نیست، در این عالم انسانی ممکن نیست، در عالم افلاک هم ممکن نیست. حالا یا بر اثر تجربه یا بر اثر همینی که ایشون اشاره میکنن که بالاخره اجسام با هم اختلاف دارن، اختلافشون رو باید چطوری حل کنیم؟ با همین خصوصیات حل میکنیم دیگه. تجربه اتفاقا در همین سال همینه دیگه، بود جوهری بدون بود عرضی عرض می کنم نداریم، در این عالم نداریم،
یعنی عقلا نداریم
بود جوهری بدون بود عرضی در عقل اشکالی نداریم. جو عرض بدون جوهر نمیشه، ولی جوهر بدون عرض، چون جوهر قوام به عرض متقوم به عرض نیست، جوهر متقوم به عرض نیست، عرض متقوم به جوهر است، لذا بدون جوهر نمیشه، اما جوهر متقوم به عرض نیست.
اما بود جوهری بود عرض به این هست گرفتیم مواعظ قبل
چکا کردیم؟
بود جوهری از بود عرض نگرفتیم، یعنی گفتیم بود عرضی هست و اون در همه جا هست بود جوهری را دوش
نه هره اینطور نبود، حالا باید مراجعه بشه. نه اینطور ظاهرن به نظر من نمیاد چه بوده، ما بود جوهری رو خودش رو اثبات کردیم، کاری به بود عرضی نداشتیم، از بود عرضی نگرفتیم، ظاهرن اینطور که من ذهنمه. علاوه بر ببینید اون که ما داریم میبینیم که اجسام با هم اختلاف دارند، اختلافشون به وسیله همین خصوصیاتشونه، نه خود اون صورت جسمیه با اون بعد جوهری، اون که مابل اختلافشون نیست، اختلافشون همین خصوصیاتشون. حالا این خصوصیات صورت نوعی است یا به قول ایشون این کیفیات مخصوص است، اون دیگه مهم نیست، مهم اینه که این خصوصیات باید همراهشون باشن، اگه این خصوصیات نباشن اجسام مختلف نمیشن، در حالی که مختلف هستن پس همراه خصوصیات هستن. این تجربه است درسته، ولی تجربه است که مقدمه قیاس میشه، و وقتی تجربه مقدمه قیاس شد، قیاس نتیجه ثابته. درست خود تجربه به تنهایی کافی نیست، ولی اگر تجربه ای رو ما مقدمه قیاس قرار دادیم و نتیجه گرفتیم کافیه. نه پس اگه این تو باشه همه یه قیاس ها همه قیاس هایی که از تجربه میخواد درست باشه میشه قیاس ناقص و نداشت. نه این تو نیست
با استقرار اشتباه شده
بله تجربه با استقرار فرق داره. تجربه یکی از بدیهیات نمیشه گفت مفید یقین نیست. تجربه یکی از بدیهیات استقرار بله استقرار مفید نیست. اون قیاس خفی رو که اضافه کنید کار تمامه. قیاس خفی رو وقتی در استقرار زمین میکنه استقرار تبدیل میشه به تجربه. قیاس خفی اینه که هازا دائمیون و اکثریون و کل ما کان دائمین و اکثریون لیس به اتفاقی فهازا لیس به اتفاقی. وقتی گفتیم فهازا لیس به اتفاقی کلیت ثابت میشه. اینو گفتن دیگه. حالا اگه قبول هست یا قبول نیست بالاخره ما با این فرض قبول این مبنا داریم حرف میزنیم. تجربه با قیاس خفی کلی میشه. وقتی کلی شد یعنی مورد استثنا دیگه نداره. قابل اعتماد. وقتی کلی شد مورد اعتماد هست. وقتی مورد اعتماد شد در قیاس میتونیم ازش استفاده کنیم. در قیاس ما قیاس کاملی است. اگه اشکال شما وارد باشه همه قیاسایی که از مقدمات تجربه استفاده میکنن باید مخدوش بشن در حالی که آقایون میگن اینجور قیاسا تازه نفعش بیشتره. چون جزء قیاس بدیهی جزء براهینه نه خطابت نه چیز دیگه است بلکه جزء برهانه چون از مقدمه بدیهی یعنی تجربه استفاده کرده بهش خیلی بها هم میدن. خب آخرین مطلبی که از جلسه گذشته باقی مونده بود صفحه 281 سطر ششم داشتیم لما عرفت. این لما عرفت و آدرسش رو من عرض نکردم. صفحه 195 در صفحه 195 به این کتاب ما گذشت بحث این که جوهر امریز عقلی و اعتباری. اینا مطالب مربوط به جلسه گذشته بود. حالا وارد بحث خودمون میشیم. ضابطون فیان نور المجدد لا یکون مشارن الیه مشارن الیه بالحس ولا ما یستلزم ذلک. نور مجرد خصوصیات یک امر جسم یا جسمانی رو یک جسم یا جسمانی رو نداره. جسم یا جسمانی البته بله جسم یا جسمانی قابل اشاره حسیه هستند. منتها جسم به ذات قابل اشاره حسیه است. جسمانی به تبع جسم قابل اشاره حسی است. جسمانی یعنی ماکان حالن فل جسم. اونی که حلول در جسم کرده بهش میگن جسمانی. جسم قابل اشاره حسی است به ذات یعنی خودش مشاران الیه و جسمانی قابل اشاره حسی است به تبع یعنی به تبع اون جسم مورد اشاره قرار میگیره. مثل این که به رنگ دیوار شما اشاره کنید وقتی دارید به دیوار اشاره میکنید به رنگ دیوار هم اشاره میشه اشاره حسیه. پس به جسم و جسمانی میشود اشاره حسیه کرد ولی به موجود عقلانی نمیشه اشاره حسیه کرد. این نمیشه گفت اینجاست یا آنجا. اما میشه اشاره عقلانی کرد. اشاره عقلانی همون تعقله. یعنی با تعقل خودمون او رو درش بکنیم و بهش اشاره کنیم و معینش کنیم. این شدنیه که موجودی رو با عرفان یعنی با شناختن با تعقل مورد اشاره عقلیه قرار بدیم که اشاره عقلی همون نوعی تعقله. اما اشاره حسیه به موجود عقلی نمیشه داشت. این یه مطلب. مطلب دیگه موجود حسی میتواند در جسمی حلول کند. اگر جسمانی باشد میتواند در جسم حلول کند و دارای جهت و طرفه. مثلا گفته میشه بالاست پایینه. دست راست ما قرار گرفته دست چپ ما قرار گرفته. پس اجسام مادی یا اشیاء مادی حالا چه جسم باشن چه جسمانی قابل اشاره حسی هستن، منتها بعضیشون به ذات، بعضیشون به تبع، همچنین قابل، همچنین دارای جهت هستند و همچنین امکان دارد که در جسمی حلول کند. خود جسم امکان حلول نداره، جسمانی امکان حلول داره. این ست خاصیت رو ما در جسم و جسمانی داریم، اما در امر مجرد هیچ یک از این ست خاصیت وجود نداره، نه قابل اشاره حسی است، نه میتواند حلول کند در جسمی، و نه هم دارای جهت مثلا فوق و سفل و یمین و یسار و امثال ذالکه. این ستا در مورد اون نیست. در این زاویه ایشون میخواد همینه بفرماد که نور مجرد این سه امر رو نداره. ضابطون فی ان نور المجرد لا یکون مشارن الیه بالحس، این مطلب اول، ولا ما یستلزم ذلک، این دوم و سوم. نور مجرد مشارن الیه بالحس نیست، نمیتوانیم به او اشاره حسی کنیم به ذات، و نمیتوانیم اشاره حسی کنیم به تبع. ولا یعنی ولا، این عطف بر مشار الیه، یعنی ولا یک، ولا یکون ما یستلزم و مشار الیه بودن رو. حلول در جسم مستلزم مشار الیه بودنه، جهت داشتن مستلزم مشار الیه بودنه. میفرماد اونی هم که مستلزم اشاره، مستلزم مشار الیه بالحس بودن هست، اون را هم نور مجرد ندارد، یعنی جهت، یعنی حلول در جسم، اینا را هم نداره. ایشون ابتدا به یک مطلب اشاره میکنن، بعد اون مطلب را عکس نقیض میکنن و عکس نقیض اون مطلب مدعاشون ثابت میشه. این یک اصلی رو که مقبول ماست و در قبل هم بیان شده مطرح می کنن، اون اصل رو عکس نقیض می کنن و می دونیم که هرگاه اصل صادق بود، عکس نقیض هم صادقه. اصل صادق رو عکس نقیض می کنن، عکس نقیض همین مدعاییست که در این ضابط دارن و این مدعا ثابت میشه. اما اون اصلشون اینه که هر نوری که مشارون اله باشد نور عارض است، هر نوری که مشارون اله باشد نور عارض است. البته نور عارض مشار الیه به ذات نیست، چون جسم نیست و گفتیم فقط جسم است که مشار الیه به ذاته، ولی بالاخره مشار الیه به تبع که هست. وقتی مشار الیه به تبع بود، بله مشار الیه به تبع هست، پس هر نور نوری که بتواند مشار الیه قرار بگیرد نور عارض است. این رو ما میدونیم که به نور عارض میتوانیم اشاره کنیم، اشاره حسی. حالا این عکس نقیض میشه، نورون فهو و نورون عارض که محمول ماست نقیض میشه، موضوع قرار میگیره، یعنی هر چیزی که نور عارض نباشد این میشه موضوع، یعنی نور مجرد باشد. موضوع ما بود که مشار الیه هست به اشاره حسی، هر چیزی که مشار الیه هست به اشاره حسی، این رو محمول قرار میدیم و میگیم مشار الیه نیست به اشاره حسی. عبارت اینطور میشه، هر چیزی که نور عارض نباشد، یعنی نور مجرد باشد، مشار الیه به اشاره حسی نیست. و این هم همون مطلوب ما بود، توجه کردیم همون اصلی رو که قبول داشتیم عکس نقیض کردیم، عکس نقیض همین مدعای ما شد که به توسط اون اصل، به توسط صدق اون اصل صادق میشه. مطلبی نداره این، بیش از این هست که کردم، بیش از این کردم مطلبی. بله هر چیزی که نور عارض نباشد، بله هر نوری که، هر نوری که عارض نباشد اینطوری میگیم. بله درست میفرمایید، نگیم هر چیزی که نور عارض نباشد تا جوهر قاصر هم شامل بشه، بلکه هر نوری که عارض نباشد قابل اشاره حسی نیست. هر نوری که عارض نباشد یعنی هر نوری که مجرد باشد قابل اشاره حسی نیست. اون که اول از کلام درسته، هر چیزی که نور عارض نباشد خب جوهر قاصر هم شامل میشه، اون نمیشه که قابل اشاره حسی نیست. عبارت رو باید عوض کرد، هر نوری که عارض نباشد یعنی مجرد باشد قابل اشاره حسی نیست. ولما علمت که ان کل نور مشارن کل نور مشارن الی اشارتن حسیه فهو و نور آرز. جواب لما اون خط سومه، فا این کان نور محض فلا اشاره الی، این جواب لماست. چون دانستی که هر نوری که مشارن الی باشد به اشاره حسی، ولو این اشاره اشاره بالعرض باشد نه اشاره به ذات، به نور اشاره به ذات نمی شود، زیرا نور جسم نیست و اشاره به ذات مخصوص جسمه. از المشار الیه کذالک، یعنی اشاره حسی به ذات هو الجسم. اونی که کذالک یعنی به اشاره حسی مشار الیه می شود به ذات هو الجسم، و نور جسم نیست. پس اشاره حسی به سمت نور اشاره به ذات نیست. این از المشار الیه کذالک به ذات هو الجسم دلیل برای امکان و امکانت بالعرضه، یعنی اشاره به نور اشاره بالعرضه نه اشاره به ذات. چرا اشاره به ذات نیست؟ به این مقدمه، به این دلیل که مشارون الیه به ذات جسم است و نور جسم نیست، پس مشارون الیه به ذات نیست. خب هر نوری که شمس قبلا گفته بود، ولی دو مرتبه در زمن نیران دو مرتبه شمس تکرار میشه، ایبی نداره. بالاخره مثال دیگه، و ما اشبه ذالک، نور شمع، نور لامپ، امثال ذالک، این همه نورای عارضند. چون دانستی که هر نور مشار الیه نور عارض است، پس این رو به صورت عکس نقیضش بدان که اگر نور محض باشد، فاین کان نورون محض، فاین کان نورون و این کان نورون محض ای غیر آید آرز، اگر نور محضی داشته باشیم یعنی غیر آرزی داشته باشیم، فلا اشاره الیه اشارتن حسیه، اشاره حسیه نمیشه به او. بله کانه تامه. نور مجرد قابل اشاره حسی نیست. اگر قابل اشاره به ذات باشه قابل اشاره حسی نیست، حسن اشاره حسیه. بله نه، ما فقط ثابت کردیم، یعنی ادعامون اینه که نور حسی قابل نور عارض قابل اشاره حسی هست، کاری به ذات و بالعرضش نداشتیم. اون طرف هم ثابت میشه که اشاره حسی ممکن نیست، کاری به ذات و بالعرضش نداریم، اشاره حسی ممکن نیست، حالا چه میخواد به ذات باشه چه بالعرض باشه، بلکه اشاره باید اشاره عقلی باشه. در این طرف بله، ما در اینجا گفتیم که اشاره حسی به نور عارض ممکن هست، میخوام در نور غیر عارض بگیم اشاره حسی ممکن نیست. به ذات و بالعرض کار نداشتیم، ایشون مقید نمی کنه، میگه به این کار بالعرض، ولی این اشاره حسی اشاره حسی بالعرضه، ما به عرض و ذاتیش کار نداریم، اشاره حسی بهش نمیشه. نگفته اشاره حسی بالعرض بهش نمیشه، و این کانت و امکانات یعنی ولو اینکه اینطوری باشد، نه حتما این هست، البته اینطور هست، ولی ایشون میخواد بگه بلعرض بودنش مهم نیست، قابل اشاره حسی نیست، ولو قابل اشاره حسی بلعرض نیست، قابل اشاره به ذات هم نیست. چیزی که قابل اشاره حسی بلعرض نباشه قابل اشاره حسی به ذات هم نیست، هر دو در نور حسی منتفی است، هر دو در نور عارض منتفی است. در نور عارض ما نه اشاره حسی به ذات داریم نه اشاره حسی به تبر رو داریم، در نور مجرد هم هر بله در نور اشتباه گفتم، در نور حسی در نور عارض ما اشاره حسی به تبر رو داریم، به ذات نداریم، ولی برامون مهم نیست که حالا به تبر باشه یا به ذات، میگیم اشاره حسی امکان داره. در مقابلش میخوام بگیم اشاره حسی در مقابل این نور که نور مجرد امکان نداره. آخه ما اینو نگفته بودیم که، اگه گفته بودیم ما اینجور نگفتیم که، ما اگر گفته بودیم، اگر گفته بودیم که به نور اشاره حسی بلعرض میشود، اون وقت میتونستیم در عکس نقیضش بگیم به نور مجرد اشاره حسی بلعرض نمیشه، اون وقت شما مفهوم بیری میکردید، میگفتید که پس در مجرد اشاره حسی به ذات میشه. ما اینطور نگفتیم، ما گفتیم که به نور عارض اشاره حسی میشود، به ذات و بلعرض رو مثلا نکردیم، گفتیم و این کانت بلعرض، ولی اون تعمیمی بود و ما نظر به اون نداشتیم، گفتیم به نور اشاره حسی، به نور عارض اشاره حسی میشود، عکس نقیضش این بود که به نور مجرد اشاره حسی نمیشود، نور مجرد قابل اشاره حسی نیست. بله؟ نه عکس نقیض موجب کلیه میشه موجب کلیه، عکس نقیض موجب کلیه میشه موجب کلیه، عکس مستویه موجب کلیه میشه موجب جزئیه، نقیض موجب کلیه میشه سالب جزئیه. که کل نور مشار الی فهو نور عارض، نه دیگه این که ما هر نور مشار الی و اشاره حسی دیدیم نور عارض بود دیگه، بله ما در اصل از نور مجرد و عارض بحثی نشدیم، فقط گفتیم نوری که مشار الی هست، نوری که مشار الی هست به اشاره حسی نور عارضه. بله خب دیگه اینم دست آوردیم دیگه، دست آوردیم که نور عارض اونی که اشاره بالاخره برامون ثابته که اینشون اینو مفروغه هم گرفته، این درسته، بله کل نور عارض قابل اشاره حسیه، ولی کل نور مشار الی نور عارضه، اینو ایشون مفروغه هم گرفته، مفروغه هم گرفته از باب این که الان تجربه کرده. بله اونش درست، بله کل نور عارض فهو مشار الی که اشاره حسیه، این تجربه کرده، این تجربه کرده و اثبات هم هست، اثبات هم شده به قول شما ولی هم هست. اما کل نور مشار الی فهو نور عارض رو ایشون بالاخره مفروغه هم گرفته، حالا از کجا براش ثابت شده؟ فرض مسلم گرفته پیش که بعد عکس نقیضش کرد. بله دیگه ولی ایشون ادعا میکنه که ما قبلا گفتیم و اینو لما علمتا نه قبلا گفتیم، این مطلب پیش تو معلومه، یعنی معلومه، مفروغن گرفته علم تعلق کل نور موشان لای صحابن نور آره بله؟ حالا حالشون ادعا کرده که معلومه، وقتی معلوم گرفته دیگه رفته جلو دیگه تا آخرش علم کنی دانستی دیگه، حالا یا دانستی از حرفای من یا از جای دیگه دانستی، بس مثلا معلومه دیگه، حالا یا از حرفای من دانستی یا از جای دیگه از بیرون دانستی، لما علم تو با هر دو سازگاره. فا این کان نورون مهد فلا یشار الی، به چه دلیل میگید فا این کان نورون مهد فلا یشار الی؟ به طریق عکس نقیض. این به طریق عکس نقیض استدلال برای فا این کان نورون مهد فلا یشار الی هست. خب بل عقلیتن به صریح الارفان عطف است بر اضراب است از اشارتن حسیه، فا این کان نورون مهد فلا یشار اله اشارتن حسیه ول یشار اله اشارتن عقلیه به صریح الارفان، یعنی اشاره عقلی میتوانی بکنی به عرفان خالص اگر اون شی رو درست و خالص شناختی، با این شناختت که به وسیله عقل انجام میشه میتونی به اون نور مجرد اشاره عقلی بکنی، اما اشاره حسی نمیشه. این حکم اول بود برای نور مجرد که اشاره حسی بهش انجام نمیشه. حکم دوم، ولا یحل جسمن، در هیچ جسمی نمیتونه حلول کنه. حکم سوم، ولا یکون له جهتن اصلا، جهت نداره، یعنی نمیشه گفت کدوم سمت بالاست پایین دست راست دست چپ. و الا لکان مشارن له کذالک، و الا یعنی اگر جهت داشت بهش اشاره میشد کذالک، یعنی اشارتن حسیه، بلکه نور عارض میشد، و الا بل نورن عارضن عطم شد عطم و عذاب از مشارن الهیه، یعنی و الا لکان مشارن الهی بلکه و الا لکان نورن عارضن، یعنی اگر جهت داشت دیگه نور عارض بود، نور مجرد نبود و تقدیر و خلافه، در حالی که فرض اینه که نور مجرد نور عارض نیست. ضابط بعدی، زیادتش بر جسم رو در صفحه 278 ثابت کردیم، زیاده نور و جسم رو در صفحه 278 ثابت کردیم. خب اون وقت اگر جسم قابل اشاره حسیه به ذات باشه، نورم قابل اشاره، نور عارض بر او قابل اشاره حسیه به عرض هست. خب این که ثابت میکنه که هر نور عارضی قابل اشاره حسیه به عرض هست، ولی هر نوری که مشانه حسیه صاحب عارضی ثابت نمیکنه. ثابت میکنه که هر نور عارضی مشارن لگه به حس هست. چرا؟ چون عارض جسم هست. وقتی جسم قابل اشاره حسی شد، این عارض بر جسم قابل اشاره حسی میشه، پس هر نور عارضی قابل اشاره حسی است. این کلی رو درست میکنه. ولی از این طرف که کل نور مشارن لگه اشاره حسی نور عارض است، این درست نمیشه، با اون بیان قبلی درست نمیشه. ایشون مفروغه انجرفته در هر صورت اثباتش نکرده. بخواد اثبات کنه به فرمایششون کل مدعا اثبات میشه. یعنی اگه ثابت کنیم که هر نور مشان الهی فقط نور عارضه، دیگه معلومه اونی که مجرد عارض مشان الهی حسی نیست. هر مشان الهی حسی ایشون اینجور نگفته ها؟
اینجور نگفته.
بله، اگر اینطوری بگه هر جسم و جسمانی قابل اشاره حسی است، هر مشار الهی به اشاره حسی، بله درسته، هر مشار الهی به اشاره حسی یا جسم است یا جسمانی، خارج از این دو ما نداریم. وقت بازم مدعا ثابت نیست که هر چی که یعنی باید اثبات بشه، مگر بدیهی حسابش کنید که هر مشار لحره شارعیسی یا جسم است یا جسمانی، و نور جسمانی است پس مشارله و اشاره حسی است. اما خب همون اولی که میگید هر مشارله و اشاره حسی یا جسم است یا جسمانی، ممکنه خصم شما بگید و یا مجرد. اینو چطوری اثبات میکنید؟ مگه به وداحت کدش؟ خب مجرد قابل اشاره حسی نیست، اینو به وداحت میگید دیگه. همین درد میکنم ایشون مفروغ هم گرفته یه استقلال. خب همون مجردش قابل اشاره نیست، الان شما مفروغه هم گرفتید دیگه. عرض می کنم این کل نور مشار الیه و نور عارض، ایشون این امر رو مفروغه هم گرفته، شما دارید مفروغه هم می گیرید ولی استدلال می کنید، ولی استدلال می کنید اینکه کل مشار الیه به اشارت سی فاول جسم و جسمانی، این رو دارید بدیهی می گیرید ولی این اثبات شده نیست. ممکنه یکی بگه به مجردت هم اشاره حسی می کنید، چطوری ثابت میکنید که نمیکنید؟ مگر بگید که مفروعاً که نمیکنید، چون اشاره حسی مال محسوساته، مال بد و درست هم هست، مال محسوساته، مال مجردات نیست. خب از کجا میگید مشار الیهاتون منحصر در جسم جسمانی است؟ به چه دلیل میگید که کل مشار الیه حسی یا جسم است یا جسمانی؟ این حساب از کجا درست میکنید؟ خاص ممکنه بگه کل مشار الیه حسی یا جسم است یا جسمانی یا مجرد، همون مقبول هم است. عرض میکنم دیگه مقبول هم است، از باب این که مقبول هم است، از باب این که مفروغن هست قبول شدیم. بله ثابت نشد. یعنی این همونطور که عرض میکنم تعریف کرد، گفت جسم اونیست که مشاوره یه بلحس باشد و چی و چی دیگه توضیحاتی داد، ولی اثباتی نشد. ولی اثبات کرده همون دیگه، من دارم همین عرض میکنم که احتیاج به اثبات نداره، امر بدیهیه. ما هم داریم همینو میگیم دیگه، بدیهی دیگه، شما دارید بدیهیش میکنی. میفرماید اصلا نمیشه مجردی قابل اشاره نشد، بدیهی بودن علت نمیخواد. بله اونی که ایشون میفرماید یه مقداری نزدیک به حق هست که اشاره حسیه متوقف است بر وضع و هر چی که وضع دارد اشاره حسی می شود، که اینم باز خودش یه بدیهیه، اینم که همون بدیهیه. وضع هم معترض و مشاره نهی بودنه. بله وضع یعنی قابل اشاره حسی بودن، چیز قابل اشاره حسی است که وضع داشته باشد، این چیز قابل اشاره حسی است که قابل اشاره حسی باشد. بگذاریم، بالاخره آخرش همینه دیگه، باید اینو بدیهیش گرفته، ایشون هم بدیهی گرفته دیگه، یه استدلال بکنیم بی فایده است. ضابطون فی بیان ان کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد. ایشون میخواد ثابت کنه که اگر چیزی نور لنفسه باشد مجرده. نور دو قسمه، نور مجرد، نور لنفسه داریم، نور لغیره داریم. نور عارض نور لغیره، نور لنفسه نیست، و غیر مجرد هم هست. نور عارض غیر مجرده، چون که بر چیزی میخواد عارض بشه، ولی نور عارض، نور عارض نور غیر مجرده و نور لنفسه هم نیست. ایشون در بیان این مطلب یه اصلی رو باز میاره و اون اصل رو عکس نقیض میکنه، با عکس نقیض مدعاش ثابت میشه، و چون اصل صادقه عکس نقیض هم صادقه. اصلش اینه که نور عارض نور لنفسه نیست، نور عارض نور لنفسه نیست، این روشنه، چون نور عارض از خود عارض بودنش پیداست که باید لغیره باشه، نمیتونه به مصلح باشه دیگه، این احتیاج به اثبات نداره، این مقدمه که اصل مطلبه احتیاج به اثبات نداره، یه مطلب بدیهی است که نور عارض نور لنفسه نیست، چون بالاخره قائم به غیره. بعد این رو عکس نقیض میکنیم که هر چیزی که نور لنفسه باشد نور عارض نیست. نه، هر چیزی که اینجا دیگه هر چیزی که عیب نداره بگیم، هر چیزی که نور لنفسه باشد نور عارض نخواهد بود، یعنی نور مجرد خواهد بود. و مدعای ما همین بود که کل ما هو نور لنفسه و هو نور مجرد، مدعا رو به این ترتیب نتیجه گرفتیم. پس یک اصلی رو مطرح کردیم که مقبول خودمون بود که نور عارض نور لنفسه نیست، نه مقبول خودمون بود، واضح المقبولیت هم بود، واضح القبولیت هم بود، که هر نور عارضی، هیچ نور عارضی نور لنفسه نیست، یا نور عارض نور لنفسه نیست. میدونیم که نور لغیره. بعد این عکس نقیض کردیم که هر چیزی که نور لنفسه باشد نور عارض نیست. نور عارض نیست، نور مجرده. نور مجرد، منظور از مجرد چیه؟ منظور از مجرد و نور لنفسه یعنی نوریست که قائم به خودش باشد، نوریست که قائم به خودش باشد و خودش را ادراک کند، خودش را ادراک کند. ایشون هم یعنی اشاره هم بیان میکنه که اگر نور رو به این معنا گرفتیم میتونیم این ضابط رو اثبات کنیم، اگر نور رو به معنای دیگر بگیریم این اثبات نمیشه، باید نور لنفسه رو به این معنا بگیریم، یعنی نوری که قائم به خودش باشد و بتواند خودش را ادراک کند. اگر معنای نور این بود اون وقت میتونیم بگیم نور عارض نور لنفسه نیست، چون نور عارض دو قسمه، نور عارضی داریم که عبارت از حیاتی که بر مجردات عارض میشه، اینو بهش میگیم نور عارض، یه نور عارضی هم داریم که بر اجسام عارض میشه که بهش میگیم نور حسی، هر دو نور عارضن، اما اینا رو باید نور بگیم نور لنفسه نیستن. نور لنفسه نیستن یعنی لغیره هن، هر دو لغیره هن. معنای لنفسه بودن اینه که قائم به ذات باشه و خودش را ادراک کنه، اینا هیچ کدومشون قائم به ذات نیستن. پس صادق است که بگیم نور عارض نور لنفسه نیست. بعدم میتونیم عکس نقیض کنیم که هر چیزی که نور لنفسه هست نور عارض نیست. نور عارض نیست یعنی نور مجرد هست، نور مجرد هم به همون معنی که گفتیم یعنی قائم به خودشه، نور قائم به خودشه یعنی نفسه، یعنی نفس، نور جوهری، نور یعنی نفس یا عقل. ضابطون فی بیان ان کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد، و استدل مصنف علیه بر این مدعایی که در این ضابط آورده به بیان عکس نقیض، و هو ان کل ما هو نور غیر مجرد ای عارض فلیس نورند نفسه، و استدل علیه، استدلال کرده مصنف علیه بر این ضابط یا بر این مدعایی که در این ضابط داره به بیان عکس نقیض این مدعا، توجه کنی به بیان عکس نقیض این ضابط، عکس نقیض این ضابط رو بیان کرده، بعد خود این ضابط رو نتیجه گرفته. فرق نمی کنه ها، چه بگید اصلی رو بیان کرده عکس نقیضش رو که این ضابطه نتیجه گرفته، چه بگید عکس نقیض این ضابط رو بیان کرده و چون عکس نقیض ضابط صادق بوده خود این ضابط هم صادق شده، چون وقتی که اصلی صادق باشد عکس نقیضش صادق است، اگه عکس نقیضی صادق باشد اصلا صادقه. ایشون اولا اصل رو که همین ضابطه گفته، بعد عکس نقیض این اصل رو به عنوان این که یه امر صادقه بیانش کرده، گفته خب اگه عکس نقیض صادق باشه ضابط هم که اصل صادقه، عکس اون چه که من از خارج گفتم ایشون داره میگه ها، یعنی اصل رو همین ضابط قرار داده، عکس نقیزش رو صادق گرفته، مد گفته اگر عکس نقیز صادقه پس اصلا که این ضابطه صادقه. بله
چون در کذب تلازم ندارن، حاج آقا از کذب عقل به کذب عقل نمیرسیم، برعکسش نمیشه. هر حیوان انسان است کاذب، هر حیوان انسان است کاذب، عقلش بعضی انسان ها حیوان هستن صادقه، از صدق عقل به صدق عقل نمیرسیم.
عکس نقیدش کنید،
فهم عقل با عکس نقید عقلشون از این جنه فهم
عکس نقیدش کنی. ببینید مثال تو چی بود؟ مثال تو چی بود؟ مثال تو چی بود؟
هر حیوانی انسان
است. خب هر حیوانی انسان است، هر چیزی که حیوان نیست انسان نیست، عکس نقید نمیشه. نه بعضی چیزا، بعضی چیزا که عکس مستقیه.
مثال بکنم از اون، از اون قاعده این است که از صدق اصل به صدق عکس میرسیم، برعکسش نیست، چه عکس مستقیم چه عکس نقیض. الان این که از صدق عکس نقیض بخوام به صدق عکس برسیم نمیشه. من موقعی مثال رو عرض کردم که چون از کذب اصل به کذب عکس نمیرسیم، این رابطه طرفی نیست.
خب از صدق از کذب نمیرسیم، از صدق که میرسیم
یه طرفی میشه، از اصل به عکس نمیرسیم.
حالا علاوه ایشون اینجوری کرده، ببینید ایشون میگه به بیان عکس نقیض این ضابط رو ثابت کرده، به بیان عکس نقیضش این ضابط رو ثابت کرده. عکس نقیض چیه؟ و هو ان کل ما هو نور. عکس نقیض چی؟ این کل ما هو نور، عکس نقیض این ضابط دیگه، کل ما هو نور غیر مجرد فلیس نور لنفسه. ضابط توجه کنید، به ضابط توجه کنید، کل ما هو نور لنفسه این موضوع، فهو نور مجرد این محمول، محمول نقیزش کنید موضوع قرار بدید. کل ما هو نور غیر مجرد، عبارت اشاره رو توجه کنید، کل ما هو نور غیر مجرد ای عارض. بعد موضوع رو که ما هو نور لنفسه بود نقیزش کنید، محمول قرار بدید، فلیس نور لنفسه. عکس نقیز کرده ایشون، ضابط رو اصل گرفته، ضابط رو عکس گرفته، کل ما هو نور غیر مجرد فلیس نور لنفسه رو عکس نقیض گرفته. خب حالا بعدن بیان میکنه و قال و استدل علیه، استدلال کرده مصنف بر این ضابط، به بیان عکس نقیض این ضابط، به بیان عکس نقیض این ضابط. و اون عکس نقیض این است که کل ما هو نور غیر مجرد فلیسن نورم نفسه، این عکس نقیض رو آورده عطل قرار داده. ولی برای که ایشون قبول کنم مطلب و این عکس نقیض رو آورده عطل قرار داده، دو مرتبه از این عطل عکس نقیض رو نتیجه گرفته. و قاله یعنی عکس در عکس نقیض ضابط اینطور گفته، النور العارض لیسن نورم نفسه، نور عارض چه قائم به مجردات باشد و یا قائم به اجسام باشد، اگر عارض باشه لیس نور لنفسه، لان المعنی به این تیکر رو دقت کنید، ایشون بعدا میگه که تمام این ضابط مبتنی بر همینه که ما نور لنفسه رو به این معنا بگیریم که الان داریم معنا میکنیم. لان المعنی به ضمیر بهی به نور لنفسه برمیگرده، مقصود از نور لنفسه این است که اولا قائما به ذاته باشد، ثانیاً مدرکن لها یعنی مدرکن لذاته باشد. چی استفاده میکنه؟ شاره به گردنش گذاشته، خودش که نگفته که، در اصل خودش نگفته اینا رو، اینا شاره داره میگه عکس نقیض، خودش که نگفته من عکس نقیض استفاده میکنم. بله ایشون نمیگه عکس باطله که، میگه احتیاج به عکس نقیض. ول عارض لیس کذلک، یعنی عارض قائم به ذاته نیست، مدرک لذاته نیست، لقیامه بالغیر، چون قیام بالغیر دارد پس قائم به ذاته نیست، اگر قائم به ذاته نبود پس نور نفسه نیست. بنابراین ان النور العارض لیس النورا لنفسه حرف درستی است. در این حال استدلال میکنیم برش که چرا نور عارض نور لنفسه نیست، از وجوده لغیره فلا یکون الا نورا لغیره، وجودش لغیره پس نور لغیره هم از نور لنفسه نیست. غیر چیه؟ غیری که این عارض وجود برای او دارد چیه؟ و هو محل الذی قام به. خب میگیم عیبی نداره هم نور لغیره باشه هم نور لنفسه باشه، چه ایراد داره؟ اگه نور لغیره بود چرا دیگه نور لنفسه نیست؟ اینه میگه واضحه، لاستحالت ان یکون نورا لنفسه و هو قائم بغیره، زیرا محال است چیزی که قائم بغیره و در نتیجه نور لغیره نور لنفسه باشه. لما مره، به خاطر همین تفسیری که الان گفتیم در صفحه قبل یه خط به آخر صفحه مونده که تفسیر کردیم کون و شی نور لنفسه رو، گفتیم نور لنفسه یعنی قائم به ذاته باشد، اگر نور لنفسه یعنی قائم به ذاته باشد با قائم به غیر نمیسازه، چیزی هم نور لنفسه یعنی قائم به ذات باشد هم قائم به غیر باشد، این ممکن نیست که چیزی هم قائم به ذات باشد هم قائم به غیر باشد. پس اگر لنفسه هست نمیتواند قائم به غیر باشد، و اگر قائم به غیر هست نمیتواند لنفسه یعنی قائم به ذات باشه، و چون نور عارض قائم به غیر هست پس نور لغیره و نور لنفسه. ان شاء الله برای جلسه